أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. لا يستطيع أصحاب الجنة هم الخاسرون. عرض کردیم که این آیات ظاهرش این است که از آیات قدسه بکلی جدا در این که از نظر مدنی مضامین دیگری سرش بحثی نیست، ولی آیا به تناسب و اون آیات هم هست می شود یک تناسبی هم در نظر گرفت؟ ولی خب حفظ قرآن این است که همیشه انسان را از یک دنیایی باز به دنیای دیگر میبرد، از این دنیا به دنیای دیگر. قبلا بحث یهودیان بود و بعد هم بحث منافقی و روابطی که این دو گروه با یکدیگر داشتند، و از این آیه به بعد مخاطب مؤمنین هستند. اون هم در یک امری که دیگه مربوط به روابطشون با منافقین یا روابطشون با یهود نیست، بلکه در امری که مربوط است به روابطشون با خدا. این است که مسئله خیلی رنگ موعظه و اندرز و معنویت و اینها میگیرد و خیلی هم در این جهت اوج میگیرد. بعد از این دو ستا آیه که بگذاریم، اون وقت آیات توحیدی میاد که آیات آخر سوره حشر در قرآن معروف است. حالا بعد از این دیگر این که خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی داشته باشید. راجع به کلمه تقوا ما مکرر بحث کردیم، می‌گفتیم اگرچه معروف در ترجمه ها این است که تقوا را به معنی ترس گاهی و به معنی اجتناب گاهی دیگر ترجمه می کنند، اگر خدا بعد بهت صدا باشد اتق الله میگن که یعنی از خدا بترسی، اگر معصیت باشد پشت سرش اتق المعاصی میگن معصیت اجتناب کنید از ما. ولی مفهوم کلمه تقوا نه اجتناب است نه ترس، البته تا یه حدی ملازم هست، یعنی هر جا که تقوا باشد خشیت الهی هم هست و هر جا که تقوا باشد اجتناب از معاصی هم هست، ولی خود این لغت معناش نه اجتناب است و نه معناش ترس. و در اصطلاحات خود قرآن و در نهج البلاغه که خیلی تقوا تکرار شده است، کاملا نشون میدهد که معنی تقوا نه ترس است و نه اجتناب. این رو مکرر رو بحث کنیم. تقوا از ماده وقی است. وقی یعنی نگهداری، نگهداری. تقوای از معاصی در واقع معناش خودنگهداری. متقی باش یعنی خودنگهدار باش. خود این یک حالت روحی و معنوی ازش تعبیر می کنند به تسلط بر نفس. انسان این که بتواند خود بر خود و در واقع اراده اش و عقلش و ایمانش بر خواهشهایش و بر هوسهایش تسلط داشته باشید، به طوری که بتواند خودش را نگه دارد. این نیروی خود نگهداری یکیش تقواست. اون وقت خود را نگه داشتن از چی؟ از آلوده شدن به معصیت. نتیجه آلوده شدن به معصیت چی؟ در معرض قهر خدا و انتقام خدا قرار گرفتن. پس خود را نگهداری کردن از معصیت لازمش اجتناب از معصیت است و لازمه اجتناب از معصیت خود را از لازمه معصیت یعنی خشم الهی نگهداری کردن. پس اگر گفتن اتق ذنب، معنیش به خود را نگهدار از این که گرفتار گناه بشی. اگر بگن اتق الله، معنیش به خود را نگهدار از این که گناه بکنی و در اثر گناه کردن در معرض خشم الهی قرار بگیری. ما الان یک کلمه نداریم به جای اتقو بکنیم بگذاریم، ولی در ترجمه نداریم. ما همچه بگیم تقوای الهی داشته باشیم. لغتی در زبان فارسی وجود نداره که به جای کلمه تقوا بگذاریم، ولی با جمله وقتی که بیان بکنیم مقصود همین در میاد. خود را نگه داریم که در تربیت اسلامی و در تربیت دینی، اساس تربیت دینی بر همین است که انسان خود در خود مسلط باشد. مگه میشه چنین چیزی که انسان بگه یه چیز خودش بر خودش مسلط باشه؟ نه. اگر یه چیز خودش یک امر بسیط باشه که معنی نداره یه چیز خودش بر خودش مسلط باشه. این نشاط خود دارد، دو خود، یک خودش خود حقیقی و یک خود دیگر اون خود حقیقی نیست، ناخود است و در واقع تسلط خود است در ناخودی که اون ناخود را خود می داند. و اساس تعلیم و تربیت دینی بر همین است. این حدیث را من مکرر شاد خونده باشم که پیغمبر اکرم عبور می فرمودند، چشمشون افتاد دیدن عده‌ای از جوانان مسلمین در مدینه مشغول زور آزمایی هستند و آزمایش از راه این که سنگ بزرگی بود این را حمل می کردن، مثل حالتر برداری مثلا، یکی بیشتر می تونه این سنگ را بلند کنه، کی تا زانو، کی تا بالاتر از زانو، کی از یه هست. بله حضر ایستادن اینجا. بعد فرمود بیدیم که آیا می خواهید که من داور باشم میان شما؟ چیز کدام میده که از شما قوی تر هستی؟ حالا گفتم بله یا رسیم شما داور بیدید. فرمودن من قبلا پس بهتون بگیم از همه شما قوی تر اون فردی وقتی که شهوتش به هیجان در میاد و طمعش به هیجان در میاد بتواند بر شهوت و طمعش مسلط. و اون کسی است که وقتی که بر یک چیزی خشم میگیرد بتواند بر خشم خودش مسلط. مولوی میگوید که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم دیده کو. این مردی امیرالمومنین میفرماید اشجع الناس من غلب هوا، از همه مردم شجاع‌تر کسی است که بر هوای نفسش غالب باشد. پس تقوا، روح تقوا که همون خود نگهداری هست، خود را از چی نگهداری کردن؟ از هر چه که انسان بخواد خودش را نگهداره آخرش باید بر میگرده به خودش. حتی آدم جوان از دشمن که میترسه آخرش اگه حساب کنید مغلوب ترس خودش میده، مغلوب جبن خودش میده. اگر انسان بتواند بر نفس خودش در اون حد مسلط باشه که بر جبن خودش هم مسلط، بر بخل خودش مسلط باشه و بر حسد خودش مسلط باشه، بر خشم خودش، بر طمع خودش، بر آز خودش، بر حرص خودش، بر همه اینا مسلط باشد، اسمش تقوا. در نهج البلاغه عجیب است این بحث تقوا، عجیب است تعبیراتی هست درباره تقوا. اینقدر این تعبیرات از جنبه روایی لطیف و عالی است که مثلا می فرماید که فسونوها و تسونو بها، تقوا را نگه دارید و خود را به وسیله تقوا حفظ. خیلی عجیب ها، شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. آیا این دور است؟ یه چیز من بخوام نگه دارم؟ نه. گفتیم اونجا به عنوان مثال گفتم مثل اینه که آدم لباس نگه می‌دارد و لباس آدم رو نگه می‌دارد. آدم لباس نگه می‌دارد از این که گم بشه دزد ببره، لباس آدم نگه می‌دارد از این که سرما بخوره یا گرما. اینو با هم دیگه ملاقات ندارد. شما تقوا رو نگه دارید و تقوا شما رو نگه دارد. شما باید نگهدار اون باشید و اون نگهدار شما. استعینوا بها الی الله و استعینو، بله استعینو بها علی الله و استعینو بالله علیه، همچی چیزی به کمک تقوا سوی خدا برید و به کمک خدا تقوا رهید. بعد این دو طریقه یا یه جا که درست نشون میده که تقوا غیر از ترک است، میفرماید ان تقوا الله همت او و غیر از اجتناب از معاصی هست هر دو. در نجه بلاغم فرماید ان تقوى الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. تقوای الهی سبب اجتناب از معاصی و سبب ترس خدا میشه. یعنی اجتناب از معصیت و ترس خدا را هر دو را به عنوان دو لازم برای تقوا ذکر کردن، نه این تقوا. ان تقوى الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. تو این یه مطلب که راجعه به ماهیت تقوا. و باز تقوا از خود قرآن کاملا مطلب استفاده می شود که درجات و مراتب دارد. خب معلوم است یه وقت انسان تقواش در حدی است که از گناهان کبیره و از اصرار بر صغیره اجتناب میکنه. این دیگه اول درجه تقواست که به این عدالت محقق میشود. عدالت که در اصطلاح فقه اسلامی هست که میگیم مثلا امام جماعت باید عادل باشد، شاهد طلاق باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد، مرجع تقلید باید عادل باشد، شاهد مثلا باید عادل باشد. معنی عادل این است که این درجه از تقوا، این خودنگهداری از گناهان کبیره و خودنگهداری از تکرار و اصرار بر گناهان صغیره داشته باشه، که اگر این دیگه نباشه فاسق. اولئک هم الفاسقون بعد از این. اگر این حدم نباشه دیگه درجه بالاتر این است که انسان خودش را از گناهان صغیره هم حفظ بکند و نگهداری بکند. بالاتر این که از مکروهات هم خود را نگهداری کند، یعنی جوری خودش را نگهداری میکنه که هیچ وقت مکروهی هم به جا نمیآورد. البته این با بدون تنظیم کردن زندگی جور در نمیاد. یعنی انسان جوری عمل میکنه که همیشه هر چه که عمل بکنه یا مستحب یا حتی مباح هم ممکنه نباشه. علامه هلی گفت که من 11 سال با خواجه نصیرالدین سیسی زندگی کردم، یک مباح از این ندیدم. یه گواه نیدن نه که آدم خیلی دوری گزینی بود از همه چیز، یعنی اون چنون کارش را این تنظیم کرده بود که همه کارها براش یا واجب بشد یا مستحب. اگه میخوابی دو خواب براش مباح نبود، مستحب بود از من، چون خواب را در وقتی میکرد که به اون خواب نیاز دارد. غذا اگر میخورد اون غذا را یک وقتی میخورد و اون چنون میخورد که این غذا را باید بخوره، درش واجب از خوردنش یا حداقل مستحب از خوردنش. و لباس که می کشید و حرف که می زد، یک کلمه حرفش حساب داشت. وقتی یک کلمه حرفش حساب داشت، حرفی که اثر نداشت نمی گفت، پس حرف مباح نداشت. حرفی که می گفت یا واجب بود یا مستحب. البته خب بالاتر از این است که انسان تقوا داشته باشه، حتی از غیر خدا تقوا داشته باشد، از توجه به غیر خدا تقوا داشته باشد، از غفلت خدا، اینا همه مراتب تقوا. این است که در قرآن مراتب ذکر شده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغت و باید ول لام امر است. لام امر دلالت بر وجود میکنه. حالا این چطوره که اساسا جزء واجبات شمرده نشده، خودش مطلبی. ولتنظر نفس ما قدمت لغت و واجب است و لازم است. کسی نفسی در اون چی که پیش می فرستد دقت کنه. عرض کردیم که در منطق قرآن هر عملی که انسان مرتکب می شود، با این که در منطق ظاهر انسان عملش به گذشته تعلق می گیرد، یعنی ما هر کاری را که انجام میدیم امروز انجام میدیم، به فردا که میرسیم کار ما به گذشته تعلق داره، یعنی خودمون میگذریم، این کاری در اینجا انجام میدیم، بعد کار ما منقضی میشود، تمام میشود، یعنی خود ما هستیم، خود ما هیچ جلو میریم و کار ما عقب میریم. ولی قرآن برعکس می‌فرماید هر کاری که تو مرتکب میشی علی رغم اون ترتیب ظاهری زمانی که تو احساس میکنی که او در زمان گذشته موند و تو در زمان حال و زمان آینده او هستی، از یه برعکس هست. هر عملی که مرتکب شدی او پیشا پیش تو رفت، تو پشت سر باقی موندی، او جلو فرستادی و تو هنوز موندی که بعد به او برسی. این حرف عجیبی. هر عملی که انسان می کند چه خوب چه بد، در منطق قرآن پیش فرستاده است، نه پس عقب مونده، پیش فرستاده است. بعد خودش باید درسته بیده. البته این مسئله زمان اگه می بود که نمی شد دیگه، در زمان که ما از عمل به اصطلاح پیش هستیم و عمل پشت سر ما هست. این از بابی اینه که غیر از زمان مسئله دیگری وجود دارد، مسئله نشأه. او الان به نشأه دیگر عمل تو رفته است و تو بعدها منتقل به اون نشأه میشه، تو پشت سر عملت هستی، تو بعد به عملت ملحق میشوی، به اون پیش فرستاده خود ملحق میشوی. که همین مطلب بعد دیگه در کل البته اصل قرآن است، در کلمات ائمه اطهار، نهج البلاغه و بعد در ادبیات عربی، ادبیات فارسی، اینها دیگه خودش یک مضمونی شده به اسرائیل، مطلبی شده، یک رکنی شده در فرهنگ اسلامی. در نهج البلاغه است که در حدیث نبوی هم هست ظاهرا و میفرماید در نهج البلاغه است که میفرماید که در اون خطبه معروف زهدی میفرماید این که ایها الناس ان الدنیا دار و مجاز و الاخره دار قرار، اخذوا من ممركم لمغركم ولا تهتكوا اسراركم عند من يعلم اسراركم. ايها الناس، دنیا خانه ایست که گذشت است، یعنی انسان از این خانه میگذرد، خانه جاوید انسان نیست، ولی آخرت خانه جاودانی انسان است، تموم شدنی نیست. اخذوا من ممركم لمغركم، از گذشتنگاه خود توشه تهیه کنید برای اقامتگاه خود. ولا تهتکوا اسرارکم عند زمن یعلم اسرارکم، پرده خود را در نزد اون حقیقتی که از اسرار شما و رازهای شما آگاه است پاره نکنید. یعنی خداوند به همه رازها آگاه است و در حضور او پرده خودتون را، یعنی با ارتکاب گناهان اینها، پاره نکنید. بعد چند جمله می فرماید که ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترك و قالت الملائكه ما ترکن. آدم که میمیره انسانها یه سوال میکنن، فرشتگان یه سوال. تا یه کسی مرد بری سراغ آدمان بینه از هم دیگه یه چیزی پرسن، اگه بری تو عالم فرشتگان چیز دیگه میکنی. سراغ آدم ها که بیری تا میگم فلانی مرد دیگه چی گذار چی گذار بعد بیری سراغ ملائکه بگم فلان کس مرد بگم چی فرستاده قبلا چی قبلا فرستاده. دو سوال مختلف. ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترك و قالت الملائکه تو ما قدم چی پیش فرستاده. بلتن دور نفسون ما قدمت لغت. پس بنابراین باید هر کسی در اون چی که پیش میفرستد دقیق باشد، دقت کند، وارسی بکند، در نهایت دقت عمل خودش به پیش بکند. سعدی میگوید که برگعیشی به گورخیش فرید پس نیارد زفر تو پیش بکند. پس نیارد زفر تو پیش بکند. در تعبیر که بعد من به تفاصیل رو برخورد کردم بیدم این نکته رو ذکر کردم. ملتن رو نفسون ما قدمت لغم. این نفسون نکره ذکر شده است تنهو این است که یک کسی هم پیدا بشه چنین کاری بکنه. یک کسی هم پیدا بشه چنین کاری بکنه نه این که منشون کاری یک واجب کفایی. یعنی آیا یک کسانی پیدا نمیشن که اهل این کار باشن و چرا اینجوری؟ پس یه تقوایی ما داریم که قبل از ولتنظر این میگن تقوای قبل از عمل است که هر عملی باید مسبوق به تقوا باشد تا اون عمل قبول بشه. چون انما یتقبل الله من المتقین. خدا هر عملی را فقط از متقیان میپذیرد. آقای انسان وقتی که یه اعمال زیادی میکنه پیش خودش خیلی خودش از خود طلب کار میدونی. خوشتن تو این کتاب های مثلا حدیث یا کتاب های دعا دینا مثلا در مخاطی نوشته که اگر مثلا دو رکعت نماز اگر خوندی خداوند چقدر اجر میده ثواب میده اگر فلان زیارتی کردی چنین و چنان. بعد میگه خب پس ما خیلی دیگه انبار کردیم اینجا الا ماشاءالله انبار کردیم. قرآن میگه که این نمای تقبل الله من المتقین. همه اونا درست بود اما شرطش متقی بودن. اگر متقی باشی خدا میپذیری، متقی نباشی از گمرک اونجا به کلی رد میشن مثلا قبول نمیشن. دو مرتبه متق الله. تقوا مقدمه عمل است شرط قبول عمل و هر عملی بعد انسان را آماده می کند برای تقوای بعد از عمل و تقوای بالا در. ان الله خبیر به ما تعلم. خدا آگاه است تمام کارهای شما. ببینید در یه آیه قرآن داریم که یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوای الهی داشته باشید اون تقوای شایسته خدا. گفتیم تقوا برمیگرده به خود نگهداری کردن از تخلف که با تخلف به دنبال خودش مجازات میاد. ببینید یه وقت انسان میخواد تقوا داشته باشه از یه قانون عرفی در مورد یه قانون عرفی. قانون عرفی حدود حکومتش چقدر است؟ یه قانون زورکی که به انسان تحمیل شده چقدر است؟ اصلا انسان در بیرون تو خیابان میرود اینجا میبینه پلیس هست، مأمور هست، حق تقوا در اونجا چقدر اقتضا میکنه که مثلا چون اینجا چشم مراقبی هست حدود و مقررات اینها را رعایت میکنه. خیلی خیلی مثلا اگر چیز باشه در یه اتاقی که دو نفر سه نفر هم نشستن با هم دیگر یواشتر حرف میزنن مثلا میگن زدی بیشتر. ولی اگه بنا بشه انسان بخواد از در مورد قانون الهی بخواد تقوا داشته باشه، یعنی در مورد قانون کسی که از اعماق ضمیر انسان آگاه است. هیچ عملی کوچک یا بزرگ از انسان صادر نمی شود مگر اینکه او آگاه به اعمال اینها به عملش، به سرش، به ضمیرش. اینکه میگه ان الله خبیر بما تعملون، ان الله خبیر بما تعملون به جای اتقوا الله حق تقاته است. بدون تقوای الهی طرف خدا الحی القیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم، اونی که درباره او غفلت معنی ندارد، جمله ولتنظر که می فرماید که باید دقت بکنید، این را علمای اخلاق گفتن معنی مراقبه و محاسبه، یعنی همین مراقبه و محاسبه از همین آیه قرآن در میاد، که البته در تعبیر محاسبه در احادیث زیاد. بعد می فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الغافلون. مباشید از کسانی که خدا را از یاد بردن، از خدا غافل شدن و مجازات این عمل لازمه قهری این عمل است، خدا خودشون را از خودشون غافل کرد. از خدا غافل شدن، لازمه از خدا غافل شدن از خود غافل شدن است. اولئک هم الفاسقون، فاسقهای حقیقی همین ها هستند. ببینید این تعبیر، تعبیراتی در قرآن آمده است، تعبیرات عجیبی. گاهی در قرآن در مورد نفس، در مورد نفس انسان گاهی این تعبیر آمده است که خود را زیان نکنی، خود را نفروشی، خود را فراموشی. همه اینها به نظر عجیب و غریب میاد. خود را زیان نکنید که دیگه یعنی که خودش زیان نکنید. حتی یه کسی اگر از اون قماربازهای درجه اول هم اگر بخواد باشه، فرض کنید شما که تمام مالت و زندگیت و خونت و لباست و فرض کنید شما مثل بعضی ها که شنیدم زنشون رو خوب اینا رو میرن میبازن، ولی آدم باختن اینه از دست دادن دیگه، از دست دادن. ولی آدم خودش بخواد از دست بده که معنی نداره، چون هر جا باشه خودش بالاخره خودش با خودشه دیگه، خودش که از خودش بدن. ولی قرآن این تعبیر رو دارد که خود را نبازی موازد. بعد یک جور در بعضی هم فرماد که اصلا باختن حسابی، اون باختنی که دیگه اصلا باختن هست و اون باختنی که زیانی ما فوق اون زیانی نیست، اون وقتی که آدم خودش زیان کند، خودش رو ببازد. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اون زیانکار اونه، ورشکسته اونه. این کسی که تجارتش ورشکست می شود او رو نباید زیانکار حساب کرد. زیانکار حساب این که از خود ورشکست شده. در مسئله فروختن هم هست، شر و انفسه ده اسما شر و انفسه ها بعد کردن که خودشون فروختن. در موضع نسیان و فراموشی هم که در این آیه و بعض آیات دیگر و جمله های دیگر هست، خود را فراموش. این خود را فراموش کردن معنیش چی؟ معناش همین است که انسان وقتی خودش رو نشناسد، حقیقت خودش رو نشناسد، مسیر خودش رو نشناسد، خودش رو یه چیزی بپندارد غیر از اون چی که هست، خودش رو گم کنه، خودش رو فراموش کنه. اساس تعلیمات قرآن بر این است که انسان این حقیقت رو درک بکنه که خودش یک حقیقتی در این دنیا به وجود آمده، به این دنیا هم برای اون منزل و مأوایی که باید در اینجا مقتصبات خودش رو در اینجا باید تهیه کنه و خودش رو در اینجا باید بسازد و بعد هم به دنیای دیگری منتقل می شود. اگر کسی خودش به این دور بشناسه خودش پیدا کرده، اما اگر کسی جور دیگری درباره خودش فکر بکنه، حالا ما چی میدونیم چی دون شده، چه عواملی سبب شده، چه تصادفات رخ داده که ما پیدا شدیم، لابد سلسله تصادفات از کنم که همین جور علکی رخ داده ما پیدا شدیم. حالا که پیدا شدیم چند سباهی اینجا هستیم، پس میدونیم مثلا چه راهی مثلا پیش میدیدیم که از لذات بیشتری مثلا کامیاب بشیم. یعنی خودش را فراموش کرده و خودش را گم کرده و در نتیجه این است که یک عمر تلاش میکند برای خودش و خیال میکند برای خودش تلاش کرده، از این کنه که برای ناخود تلاش کرده. یه وقتی متوجه خودش رو میبیند، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، وقتی خودش میبینه اینه دستش خالی خالیه، تمام کارهایی که کرده هیچیش برای خود باقیش نیست. این شعرهای مولوی را مکرر شاید در همین جلسه خونده باشیم، یک بار شعر رو خوندم، تشبیه بسیار عالی تشبیه میکند به کسی که زمینی دارد و میخواد زمین خودش رو بسازد، بعدم میسازه اونجا، زحمت میکشه، آجر میبره، بنا میبره، عمله میبره، لوازم میبره، پول خرج میکنه، میرسه اونجا رو میسازه حسابی. ولی وقتی میخواد اسباب کشی میکنه، یه وقت میفهمد که خانه همسایه رو ساخته، یه زمین همسایه رو ساخته، زمین خودش نقط و اون میبینه. اون ساعتی که میخواد منتقل بشه میبینه اونجایی که کار کرده او که مربوط به اون نیست، اون مال کسی دیگه بوده اساسا. زمین خودش بایر باقی میبینه، میگه در زمین دیگران خانم نکن، کار خود کن، کار بیگانم نکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو، از برای او غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جن را نیابی هر بیهی. تو همه این میخوای که این میخوای که این تن را هی میخوای لغمه بهش برسونی، جان را گرسنه نگه داشتی، هی این هی سیرش میکنی، اون لاغر نگه داشتی، این چاق میکنی. گرمیان مشت تن را جا شود، میگه یک عبر اگه او را در مشت بخوابانی، وقتی که تا مردی، وقت مردن گند و اونی پیدا شود، خود به خود میگنده، چاره ای نیست این که در زیر خاک ها دفنش بکنن که بوگندش در نیاد. مشت را بر جن بزن، بر تن ممال، مشت چه بود نام پاک زلزلال. یعنی ذکر الله فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. قرآن میگوید اگر کسی، اگر انسان خدا را بشناسد، خدا را در یاد داشته باشد، خودش را هم گم نمی کنه، درباره خودش اشتباه نمی کنه، خودش را به غیر خودش عوضی نمی گیرد. ولی محاله که کسی خدا را نشناسد و خدا را فراموش داشته باشه خودش را بتونه پیدا کنه. همیشه ما خودش درباره خودش اشتباه میکنه، خودش رو گم میکنه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مباشید از کسانی که خدا را فراموش کردن و در نتیجه خداوند خودشون را از خودشون فراموشون، از خدا غافل شدن، خدا اونها را از خودشون غافل کرد. اولایکه هم الفاسقون، اینها هستن فاسقان. یعنی وقتی انسان خودش رو گم کرد اون وقت از این مسیر منحرف می شود، چون فسوق یعنی خروج. اون وقتی که انسان لازم خودش رو بشناسه و از راه خودش بدانه، بعد از این موضوع که مسئله محاسبت نفس و مراقبت نفس در میان آمده است و مسئله خدا را بیاد داشتن تا خود را انسان فراموش نکند و خدا را فراموش کردن موجب خود فراموشی می شود و اون است که انسان را به فسق می کشاند. این دو گروه را که ذکر می کند خدا می کند لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. یاران آتش و یاران بهشت اینا که مانندی دیگر نمیتونن باشن. یاران بهشتن که ناجح و موفق و مظفر به مقاصد خودشون هستن، که امروز قرآن میخواست با همین مسئله نفس الله فانساهم انفسهم مسیر بهشت و جهنم مشخص بکند. یا انسان خود را میشناسد و خدای خود را میشناسد و برای خود کار میکند، یا خودش را فراموش میکند و نه برای خود، برای غیر خود، و خود را همیشه ضعیف و لاغر و محتاج نگه میدارد. اینها اصحاب النار. ببینید اینها مواعظ قرآن است، مواعظی که واقعا لحن آیات به قدری مؤثر و به قدری کوبنده و به قدری نافذ است، اگر کسی یک ذره‌ای به اصطلاح دلی اگر داشته باشد محال ممتنع است که متأثر نشود. به همین مناسبت که بعد قرآن می‌فرماید که یعنی چه دلهای قسیه که باز هم متأثر نمی‌شوند. فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما اگر این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم، این قرآنی که بر بشر نازل شده است، مقصود نزول این نیست که مثلا مثل یک کتابچه رو بردارم بیارم به دست بشر بدن بگن این کتابچه رو اگر این کوه می‌گذاشتیم، نه، قرآن کلام خداست و خدا حضرت امیر فقط خداوند متعال در کتاب خودش تجلی کرده، فعل خداست. قرآن تجلی خداست بر بشریت. اگر خدا همین تجلی که بر بشر کرد به وسیله قرآن اگر به کوه می کرد، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکم و خر موسی صعقا، چون کوه هم در عالم خودش شعوری دارد، منتها تجلی به کوه یه شکل است، تجلی به انسان شکل دیگری. اگر این تجلی که خدا بر انسان ها کرده است اگر به کوه تجلی می کرد، کوه پاره پاره می شود. بعد می‌فرماید اینها مثله که براتون بیان می‌کنم برای اینکه از این مثل‌ها حقیقت رو دریابید. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ما این مثل‌ها را برای مردم می‌آوریم برای چه؟ برای اینکه تفکر مردم رو برانگیزیم، اندیشه مردم رو برانگیزیم. بعد دیگه آیات توحیدی شروع می‌شود. امروز که من چون قبلا عرض کرده بودم به جناب آقای قرهوی که مهمان داشتیم و رفقا اونجا بودن دیگه تا دیر شد دیر شد حالا چیستن دیگه من اتفاق میکنم. صلی الله علی محمد.